رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه 9 آذر ماه 1392 30 نوامبر 2013 میلادی با برنامه صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم و من رویا کریمی مجد در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در استان‌های شمالی از حدود ظهر جبهه هوای سردی فعال میشه و بارش برف و باران تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت. در بیشتر استان‌ها همین جبهه هوای سرد با وزش باد سبب کاهش دما خواهد شد. در 24 ساعت آینده آذربایجان غربی سردترین و بوشهر گرمترین استان‌های کشور خواهند بود. امروز هم همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و سام مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه‌ای متنوع رو حاصل تلاش‌های شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است. ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از آمریکا آغاز کنیم. وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش معافیت 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را از تحریم‌های نفتی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این معافیت به خاطر آن صورت می‌گیرد که این کشورها در سال 2013 خرید نفت خام از ایران را کاهش دادند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا نیز که خرید نفت از ایران را به صفر رساندند، مشمول این معافیت می‌شوند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. دیروز در حاشیه نشست شورای حکام آژانس، آقای نجفی به خبرنگاران گفت:
Either the end of the December or beginning of January we should start implementing the measures agreed by both sides of course.
به گفته رضا نجفی، مفاد توافق ژنو از اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده به اجرا گذاشته خواهد شد و در مورد چگونگی اجرای این توافق و همچنین نحوه بازرسی از تأسیسات ایران نیز بحث‌های مقدماتی صورت گرفته است. تجمعات خیابانی در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای نپیوستن به پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا همچنان در پایتخت این کشور ادامه دارد و مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. در تظاهراتی که دیشب با حضور هزاران نفر در میدان مرکزی کیف برگزار شد، یکی از رهبران مخالفان آرسنی یاتسینوک گفت رئیس جمهور باید مسئولیت این اقدام را بر عهده گیرد و از مقام خود کنار رود. یکی دیگر از رهبران مخالفان آرسنی یاتسینوک گفت گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان در صدد احضار رئیس جمهور به پارلمان هستند. چین میگوید جنگنده‌هایش در حریم هوایی جدید هواپیماهای آمریکایی و ژاپنی را رهگیری کرده است. منطقه‌ای که چین به تازگی آن را حریم هوایی تازه اعلام کرده شامل مناطقی است که به جز چین کشورهای ژاپن، تایوان و کره جنوبی نیز ادعای مالکیت آنها را دارند. مقام‌های چینی دیروز گفتند که جنگنده‌های این کشور برای شناسایی و رهگیری 2 هواپیمای تجسسی آمریکا و 10 هواپیمای ژاپنی در این منطقه به پرواز درآمدند. چین تعیین حریم هوایی را اقدامی عادی خوانده، اما آمریکا آن را تلاش پکن برای تغییر وضعیت جاری در منطقه توصیف کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی و روانی این کودکان هشدار داد. در گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل آمده است که نیمی از پناهندگان سوری را کودکان تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها از تحصیل محروم ماندند. آنتونیو گوترز، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز گفت اگر اقدامی جدی در این صورت نگیرد، یک نسل از مردم بیگناه تبدیل به تلفات ماندگار جنگ سوریه خواهند شد. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر دیروز وارد تهران شد. نخست وزیر سوریه قرار است در سفر سه روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها، محور گفتگوهای آقای الحلقی در تهران بحران جاری در سوریه، روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌ها در زمینه نفت و انرژی خواهد بود. ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینمای ایران و خواهر داریوش مهرجویی کارگردان پرسابقه سینما دیروز در 68 سالگی درگذشت. خانم مهرجویی که به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، علت مرگش ناراحتی قلبی و افت فشار خون اعلام شده است. ژیلا مهرجویی برای طراحی صحنه و لباس دو فیلم بوی کافور اطریاس و خانه روی آب برنده سیمرغ بلورین شده بود. و خبر آخر این که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدام اروپا در تجدید تحریم‌های قدیمی علیه ایران با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. گزارشی از سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای ایران. صنعت خودرو در آستانه تغییر است. مرور بر روزنامه‌های صبح تهران و گزارش ورزشی. و صدای شنوندگان رادیو فردا. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. روز جمعه دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در مورد تأسیسات هسته‌ای و پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کردند. موضوع آن هم پروتکل الحاقی است که سال 1993 میلادی تدوین و سال 1997 حدود 16 سال پیش به تصویب شورای حکام رسید. این پروتکل اجازه می‌دهد تا بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT صورت گیرد. همکارم شاهین بشیری در گزارش به بررسی گفته‌های مقام‌های ایرانی و همچنین آخرین تحولات پس از مذاکرات ژنو پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشیال تایمز گفت ایران تأسیسات هسته‌ای خود را از بین نخواهد برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه تأکید کرده که در مذاکرات ژنو موضوع از میان بردن تأسیسات هسته‌ای برای جمهوری اسلامی 100% یک خط قرمز بوده است. رئیس جمهوری ایران در مورد مشکلات در روابط ایران و آمریکا این مسائل را بسیار پیچیده خواند و گفت نمیتوان انتظار برطرف شدن مشکلات در مدتی کوتاه را داشت. وی با این حال تأکید کرد که طی 100 روز گذشته گشایشی در این روابط ایجاد شده و ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم گیری درباره پذیرش پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است و مجلس نیز در سایه منافعی که تا زمان تصمیم گیری در این باره نصیب کشور می شود تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف افزود ایران هیچ چیز مخفی ندارد و به گفته او همه دنیا می دانند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی اعمال دوباره برخی تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت دانست. شورای اتحادیه اروپا در هفته‌ای که گذشت برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی بر 17 شرکت ایرانی اعمال خواهد شد. از میان این 17 شرکت 16 شرکت به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت در صورت صحت اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، در مصاحبه با رادیو فردا در این زمینه گفته است:
فکر نمی کنم که در این 6 ماه آینده، حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5 و 1 و ایران هست، کسی بتونه تحریم های جدیدی علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5 و 1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره آمریکا سعی بکنه که یه سری تحریم های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست، ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطر هم خطر جدی نیست و این تحریم ها بیشتر جنبه این داره که فشار زیادتر به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره، تحریم های جدیتر و کمشکنتری منتظر ایران خواهد.
در تحولی دیگر، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید که توافقنامه موقت ژنو در راستای محدود کردن برنامه اتمی ایران از اواخر ماه دسامبر یا اوایل ژانویه سال آینده، اواسط ماه دی، اجرا خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نجفی روز جمعه 8 آذر در این باره به خبرنگاران گفت: گمان ایران این است که یا از اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه باید اقدامات مورد توافق دو طرف اجرا شود. رضا نجفی روز جمعه تایید کرد که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. از سوی دیگر، آمریکا روز جمعه اعلام کرد کشورهایی که پیش از این از قانون تحریم‌های آمریکا در خرید نفت از ایران معاف بودند، بار دیگر در این زمینه معافیت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت 9 کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بار دیگر از قانون تحریم نفت ایران معافیت دریافت کردند. مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا 4 کشور دیگری هستند که بار دیگر معافیت می‌گیرند، چون خرید نفت خام از ایران را متوقف کردند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این معافیت برای 180 روز تمدید شده و امکان تکرار آن وجود دارد. طبق توافق ژنو، ایران و گروه 5+1 پذیرفتند که به صورت گام به گام اعتماد سازی کنند و برخی از تحریم‌ها نیز برای مدت 6 ماه تعلیق شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. 20420733595555 و همینطور 20792601157 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد مسائل هسته‌ای ایران اظهار نظر کردن گوش میکنیم.
سلام، خسته نباشید. من تشکر میکنم از آقای روحانی که با زحمات بسیار زیادشون لطف کردن و تونستن عاقبت ما را خیر کنن با این کاراشون. واقعا تشکر میکنم از ایشون.
آقایون رهبران ایران، به خصوص آقای خامنه ای، دشمن اصلی برای تو خود شما هستید. بی مدیریتی، بی لیاقتی، جیبای گشاد و تمامی اینها دشمنان خودتونه، خصوص مدیریتی که اصلا نمیدونی چی است. عده زندانی رو نگه داشتین به خاطر این خطاهایی که خودتون باعث میشین. اینها رو آزاد کنین، دلیلی نداره اینا زندان باشن، فقط به خاطر حرف زدن. اگر عاقل باشید، اگر مدیر خوبی باشید، اینها بهترین دوستان شما هستن که نقاط ضعفتون رو بهتون میگن که شاید شماها گوش و شنوا داشته باشید و این نقاط ضعف رو جبران کنید. اون وقت میبینید که دوستانتان همین هایی هستن که ازتون انتقاد میکنن، نه اونهایی که تا زانو خم میشن و مجیزگوتون هستن به خاطر شنده غاسپول. آقای خامنه ای، به خدا دشمن اصلی تو فقط خودتی، هیچ کس دیگه ای نیست.
آقای ظریف، با تمام آنهایی که دست فشردید و در یک اتاق بودید، آنها همگی همپیمان اسرائیل بودند و هستند.
آیون، کمی به خودتون بیاین. در بوشهر زلزله اومدی، مردم خونه زندگیشون رو از دست دادن، آواره شدن. شما فکر نیروگاه اتمی بوشهر این بگیم به نیروگاه اتمی بوشهر آسیب نرسیده، مردم این وسط چی کار هست؟ بیچنم به فکر مردم باشین. به خدا مردم خوبی هستن. خیلی ممنون بابایی هستم از تهران.
خواستم بگم که چقدر آقای کروبی واسه شما مهمه، اینقدر راجبش توضیح میدین ولی زلزله که تو کشورمون میاد واسه تون اهمیت نداره. دوباره آژانس قراره بره بازی، دوباره زلزله ها شروع شده، مرموز دارن چیکار میکنن اینا رو که اصلا نمیخواین توضیح بدین.
خواستم در مورد این توافق به عمل اومده بگم مردم ایران هیچ ضرری نکردن، ما جونمون رو به خاطر رهبرمون فدا میکنیم. اصلا اگر ضرری هم کرده باشیم مهم نیست، با کار و تلاش و کوشش کاری میکنیم که تمام این ضررها از بین برن.
سلام، من منظورم به اون آقاییه که پیغام گذاشت که به خاطر این رژیم جونش رو میده، بچهش رو میده. میخواستم ببینم که به خاطر کسایی هم که این رژیم جونشون گرفت، به خاطر اونا هم حاضر فداکاری کنه، مردونگی کنه، جونشو بده یا نه، یا فقط به خاطر پول و قدرته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشماندازهای صنعت خودروی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، همایش بین‌المللی صنعت خودروسازان امروز 9 آذر ماه با شرکت‌های خارجی در تهران آغاز به کار می‌کنه. با توجه به موافقت‌نامه تازه هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، آیا می‌تونیم برای این همایش بین‌المللی و به طور کلی برای صنعت خودروی ایران چشمانداز روشنی رو پیش بینی کنیم؟
بر پایه داده‌هایی که از طرف منابع جمهوری اسلامی منتشر شده، حضور 15 هیئت نمایندگی عمدتاً از اروپا و آسیا در همایش تهران اعلام شده. طبعاً موافقتنامه یکشنبه گذشته ژنو، به خصوص تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی و خدمات مرتبط با اون که در این توافق پیش‌بینی شده، خبر خوبی است برای این صنعت که دومین صنعت ایران هست بعد از نفت و گاز و در همون حال یکی از قربانیان بسیار مهم تحریم‌هایی هم هست که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده. با این حال نباید انتظار داشت که توافق ژنو بتونه مشکلات خودروسازان ایرانی رو در آینده نزدیک برطرف بکنه. تا وقتی مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز از راه‌های عادی و تحریم بانک مرکزی از بین نره، خودروسازان در ارتباط‌های بین‌المللی خودشون در مضیقه خواهند بود. این تحریم‌ها هزینه تولید خودروسازها و قیمت محصولات اونها رو بالا برده و در نتیجه تقاضای داخلی افت کرده، ولی اونطوری که نماینده‌های خودروسازان بارها گفتند، فقط 30% مشکلات اونها از تحریم خارجی ناشی میشه، 70% مشکلات ریشه داخلی داره. بگذاریم که اصولاً صنعت خودروسازی ایران با مشکلات بنیادی روبرو است و سر و سامان دادن به اون یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی ایران است.
اما آقای خاوند، قطع ارتباط میان ایران و شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به دلیل تحریم یکی از دلایل اصلی مشکلات خودروسازان ایرانی همیشه مطرح بوده. آیا ممکن هستش که خودروسازهای فرانسوی به ایران برگردند؟
خودروسازان فرانسوی طی 30 سال گذشته جایگاه ممتازی در ایران داشتند. دو غول خودروسازی فرانسه، پژو و رنو، پیش از تحریم حدود 560 هزار خودرو به ایران می‌فروختند. برای گروه پژو که قطعات لازم رو برای پژوی 405 و 206 به ایران خودرو تحویل می‌داد، ایران دومین بازار دنیا بود بعد از بازار خود فرانسه. بعد از اعلام توافق یکشنبه گذشته در ژنو، ارزش سهام پژو و رنو بالا رفت. در مورد بازگشت این دو شرکت به ایران، دو نظر وجود داره. نظر اول این هست که با توجه به مواضع سخت فرانسه در نشست دوم ژنو، تهران همکاری های خودش رو با پاریس کاهش خواهد داد. ولی بر پایه نظر دوم، خودروسازان فرانسه با همکاران ایرانیشون چنان پیوندی دارند که قطع این پیوندها به آسانی امکان پذیر نیست.
آیا خواهند خودروسازان آمریکایی چطور؟ آیا امکان داره که اونها هم به بازار ایران وارد بشن؟
طی چند ماه گذشته گزارش‌های زیادی منتشر شده درباره تلاش همه جانبه شرکت آمریکایی جنرال موتورز برای دستیابی به بازار ایران و حتی این احتمال که جنرال موتورز بخواد جای فرانسوی‌ها رو بگیره. ولی در بین اسامی شرکت‌های خارجی که در همایش بین‌المللی تهران شرکت می‌کنند هنوز اسمی از آمریکایی‌ها دیده نمیشه.
آقای خاوند سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
روز به شما خوش خانم کریمی.
صبح شنبه رو آغاز میکنیم با بررسی مطبوعاتی که امروز صبح روی دکه‌های روزنامه فروشی ایران چیده شدن، همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم و برای ما بگید که در صفحه اول این روزنامه چه مطالبی منتشر شده.
روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به زلزله در برازجان در استان بوشهر و با تیتر زلزله در نیمه شب بوشهر گزارشی منتشر کرده. شمار کشته شدگان این زلزله رو 8 نفر و شمار مجروحان رو بیش از 200 نفر اعلام کرده و البته نوشته که خسارات مالی گسترده‌ای هم به مردم وارد شده. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد رابطه ایران و اعراب رو در دوره جدید مورد بررسی قرار داده و نوشته که این تنور این روابط داغ خواهد شد.
اما روزنامه شرق عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه شرق عکس علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی رو در عکس یک منتشر کرده و نوشته که آقای مطهری به وزیر اطلاعات محمود علوی 10 روز فرصت داده تا پرونده شنود از دفتر آقای مطهری رو ایشون پیگیری بکنه و عاملان اون رو بازداشت یا به ایشون معرفی بکنه، وگرنه سوال خودش رو که در کمیسیون مطرح شده بود به شکل علنی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی بیان خواهد کرد. تیتر یک روزنامه شرق هم امروز انتشار اسناد پاداش میلیونی مدیران سازمان تأمین اجتماعی هست که از سوی خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی یعنی خانه ملت انجام شده.
و از روزنامه آرمان امروز بگید این روزنامه چه موضوعی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه آرمان امروز گزارشی که در تیتر یک منتشر کرده مربوط است به دیدار محمد جواد ظریف با شماری از مراجع تقلید در قم، که البته روزنامه آرمان نوشته که مراجع تقلید قم واکنش مثبتی به توافق ژنو انجام دادن. عکس یک این روزنامه هم آقای علی اصغر فانی هست، وزیر آموزش و پرورش، در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که آموزش و پرورش خم رنگرزی نیست.
اما آقای رفیزادگوی روزنامه جوان هم یادداشتی رو از محمد رضا سرشار در صفحه اول خودش منتشر کرده.
بله، روزنامه جوان در این یادداشت که از آقای سرشار از نویسندگان نزدیک به اصولگرایان منتشر کرده به شدت به آقای حسن روحانی حمله کرده و گفته که این بحث ممنوع القلمی که آقای حسن روحانی در گزارش خودش مطرح کرد اساسا در ایران وجود نداره و ایشون گفته هیچ کسی در ایران ممنوع القلم نیست و هیچ کتابی هم تا حالا وجود نداشته که منتشر نشه. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست در تیتر یک هم گزارش متفاوتی منتشر کرده درباره دیدار آقای ظریف با مراجع تقلید و نوشته که مراجع تقلید به آقای ظریف توصیه کردن که پس از دست دادن با آمریکایی ها باید انگشت‌های خودش رو آدم بشموره.
اما آقای رفیزاده روزنامه‌های دیگه هم سفر آقای ظریف به قم رو پوشش دادن؟
بله، برخی از روزنامه‌های دیگر هم این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه قانون که اون هم در تیتر یک با تیتر رجوع ظریف به مراجع گزارشی درباره دیدار آقای ظریف با وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی و صافی گلپایگانی در قم منتشر کرده. عکس یک روزنامه قانون هم گفتگویی هست با محمد حجازی از فرماندهان سپاه پاسداران که ایشون گفته که باید به خودسرها موقعیت داده نشود.
اما از روزنامه شهروند برای ما بگید، این روزنامه عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه شهروند امروز صفحه یکش متفاوت هست از روزنامه‌های دیگر. در عکس یک گزارشی منتشر کرده و این عکس هم از همین گزارش هست. گزارشی درباره مدرسه‌ای به نام ولیعصر در منطقه 20 شهرداری تهران که کودکان محروم از تحصیل افغانی در اونجا درس میخونن. تیتر یک روزنامه شهروند هم نبرد گازی با سرمای زمستان هست و این روزنامه احتمال داده که امسال مردم با بحران گاز هم مواجه بشن.
و به عنوان آخرین روزنامه، آقای رفیع‌زاده از روزنامه تهران امروز برای ما بگید.
روزنامه تهران امروز هم رابطه دولت آقای حسن روحانی و کشورهای منطقه رو مورد بررسی قرار داده. در عکس یک و گزارشی با تیتر سفر زنجیره‌ای مقامات منطقه به ایران، اما در تیتر یک نوشته که لیست جدید تحریم‌های غرب علیه ایران منتشر شده و البته این روزنامه این اقدام کشورهای اروپایی به نوشته روزنامه تهران امروز که با تحریم 17 شرکت جدید در ایران آغاز شده رو دوگانگی رفتاری غرب توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
و همراه میشیم با حبیب روشنزاده و دنیای ورزش امروز.
هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، هفته سقوط تیم‌های پرسپولیس، استقلال و فولاد خوزستان بود از صدر جدول و صعود تیم‌های تراکتورسازی و نفت. فولاد خوزستان در اهواز زورش به سپاهان نرسید و بدون گل مساوی کرد. همین وضعیت را استقلال در تهران داشت مقابل گسترش فولاد تبریز. آبی‌پوشان تهرانی از پس این تیم تبریزی رد دهمی بر نیامدند و 0-0 مساوی کردند. به طوری که به گفته امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم در مصاحبه با شبکه خبر، از استقلال خبری نبود و بازیکنان فقط پیراهن استقلال را به تن داشتند.
در مجموع اصلا این چیزی فقط لباسای استقلال تنمونه. تیم استقلال اونجا که باید فوتبال بازی کنیم بازی نمیکنه.
پرسپولیس هم در تبریز حریف تراکتورسازی نشد و با تکل کریم انصاری فرد از تراکتور شکست خورد. سرخپوش‌ها از رده اول به مکان پنجم سقوط کردند. با این وجود علی دایی از بازیکنانش راضی بود.
تو تبریز عالی بازی کردن، مخصوصا نیمه دوم خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، همه جوره حاکم بازی بودیم.
مجید جلالی سرمربی تراکتورسازی تبریز هم گفت
خیلی خوب بودیم. بین نیمه هم به هر حال ما یه مقداری تحت تاثیر حفظ نتیجه بودیم. تمام ایده هایی که برای نیمه دوم داشتیم تو این زمینه بود
که اجرا شد و تراکتورسازی با یک گل پرسپولیس را بدرقه کرد و صدر جدول را با 29 امتیاز در اختیار گرفت. دیروز تیم نفت تهران هم پس از پیروزی 2-0 مقابل سپاسی شیراز 29 امتیازی شد و در مکان دوم ایستاد. در سایر بازی های روز جمعه ملوان 2-1 سبای قم را با سرمربی جدیدش صمد مرفاوی شکست داد. داماش گیلان هم 3-2 سایپا را برد و مس کرمان پس از 16 هفته یک پیروزی به دست آورد مقابل راه آهن با نتیجه 2-0. در پایان هفته 16 لیگ برتر تیم‌های تراکتورسازی، نفت و استقلال اول تا سومند. فولاد، پرسپولیس و سپاهان چهارم تا ششم. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران روز جمعه در تهران در یک دیدار دوستانه و پرگل تیم ملی فوتسال عراق را 10-0 شکست داد. هدایت تیم عراق را علی رعدی مربی ایرانی عهده‌دار است. تیم ملی فوتسال ایران روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هم در یزد با تیم ملی فوتبال سالونی روسیه دیدارهای دوستانه خواهد داشت. شب گذشته در اسپانیا هفته 15 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها با دو دیدار آغاز شد. تیم مارگا که در رده 14 جدول قرار دارد، در حالی که تا دقیقه 90 با یک گل بازی را به تیم رده 4 یعنی ویارئال باخته بود، به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین با گل بازیکن برزیلی خود ولینگتون بازی را 1-1 مساوی کرد. دیشب خطافه تیم ششم جدول لادیگا با یک گل به لوانته پیروز شد. لوانته در حال حاضر 13 است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم‌های ایندیانا و سان آنتونیو پس از 15 بازی همچنان پیشتازند. ایندیانا با 14 پیروزی تیم اول کنفرانس شرقی است و سان آنتونیو با 13 برد پرچمدار کنفرانس غرب.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر. بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم حسن جعفری و سرخط خبرهای صبح امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه کشورهای چین، هند و کره جنوبی را برای 6 دیگر از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد. در پی اقدام دولت اوکراین در کنار گذاشتن پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا، مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. به گفته نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه به اجرا گذاشته می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید اقدام اروپا در تجدید تحریم‌های قدیمی علیه ایران خلاف توافق ژنو نیست، اما با روحیه همکاری و حسن نیت مغایرت دارد. برخورد یک فروند هلیکوپتر پلیس با سقف یک مشروب فروشی در اسکاتلند شامگاه دیشب چند زخمی بر جای گذاشت. چین میگوید جنگنده‌هایش در حریم هوایی جدید هواپیماهای آمریکایی و ژاپنی را رهگیری کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا میگوید در روزهای اوج آلودگی هوا در تهران شمار مرگ و میرها افزایش می‌یابد. توزیع شیر در مدارس تهران از روز 9 آذر و در سایر استان‌ها از 15 آذر پس از 2 وقفه از سر گرفته می‌شود. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه برای دیدار با مقام‌های ایران دیروز وارد تهران شد. ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینمای ایران دیروز در 68 سالگی درگذشت. شرکت لوک اویل، دومی شرکت نفتی روسیه، برای از سرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرد و محمد جواد ظریف میگوید تیم مذاکره کننده هسته ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت. خانم کریم
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، آبتین صدر از نخستین ویرایش منشور حقوق شهروندی در دولت حسن روحانی گزارش خواهد داشت. سپس حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن مهمان صبحانه با خبر خواهد بود و شهرام رفیع‌زاده هم از جزئیات گزارش روزنامه شرق در مورد پاداش‌های میلیونی به مدیران تامین اجتماعی خبر خواهد داد. و ما به تازگی ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت نوپای حسن روحانی منتشر شده. منشوری که برخی منتقدان آن معتقدند که در آن حدود آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی با هر مرام و عقیده‌ای روشن نیست و بیشتر جنبه نمادین و در مواردی هم تبعیض‌آمیز دارد. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
همزمان با گزارش 100 حسن روحانی درباره عملکرد دولت نوپای خود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از انتشار ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت 11 خبر داد. این منشور که هفته گذشته منتشر شد، مطابق آنچه که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، به مدت 1 برای اظهار نظر عموم ملت ایران به ویژه صاحب نظران انتشار یافته است. این سند قرار است پس از جمع‌آوری و اعمال نظرهای رسیده به عنوان پیشنویس رسمی در اختیار حسن روحانی قرار گیرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که سالهاست مقیم فرانسه است، معتقد است که این سند در ایران ارزش حقوقی و قانونی چندانی نخواهد داشت.
چیزی که برای من به عنوان حقوقدان مطرحه در وهله نخست این استش که در این منشور حقوق شهروندی شهروند تعریف نشده. اصلا معلوم نیستش که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند و شهروند رو چه کسی میدانند. و تا زمانی که این روشن نشه، بقیده من حقوق شهروندی هم که متأثر از عنوان شهرونده مشخص نخواهد شد. منظور از شهروند در حقوق جدید یعنی دارنده یک ملیت یک کشور از حقوق مدنی و سیاسی برخورداره.
اما منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی معتقدند از آنجایی که هیچ تعریف روشن و دقیقی از آزادی‌ها در ویرایش نخست این سند ارائه نشده و نمیتواند تضمین کننده آزادی‌های همه شهروندان در ایران با هر مرام و عقیده‌ای باشد، بیشتر جنبه نمادین دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز تشکیل دولت خود وعده داد که به صورت مداوم و پیوسته گزارش عملکرد دولت خود را در زمینه‌های مختلف به اطلاع شهروندان برساند.
و اما بعد از گزارش آبتین صدر همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و همچنان موضوع بحث ما منشور حقوق شهروندی هست. آقای قاضیان، نگاه و تحلیل کلی شما در مورد منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی چی هست؟
اگر خیلی کلی بخوایم نگاه کنیم، توی این منشور هم جنبه‌های مثبت وجود داره، هم جنبه‌های مبهم و هم جنبه‌های منفی و مورد تردید. جنبه مثبتش اینه که آقای روحانی خب در اولین همایش انتخاباتی خودشون توی فروردین سال 92 اعلام کرده بودن که از اولین کارهایی که خواهند کرد اعلام یک منشور حقوق شهروندی، و خب این کار انجام شده. این یک نوع عمل است به اون وعده ها صرف نظر از محتوایی که این منشور داره. دوم این که توش نوعی خیرخواهی هم به چشم میخوره، اما مشکل این است که این خیرخواهی مبنا نداره و با واقع بینی نسبت به ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در ایران تناسب نداره، ولی اون خیرخواهی از بین اون کلمات به چشم میاد. گاهی اوقات هم نکاتی وجود داره که در حقوق ایران مقبول بوده و خیلی مدرن هست و قبلا هیچ جزش ذکر نشده. مثلا اینکه شهروندان حق دارن به اطلاعاتی که در مورد اونا جمع آوری شده دسترسی داشته باشن و بتونن اون رو تصحیح بکنن. این نکته بسیار مهمی است که تو خیلی از کشورهای دموکراتیک در واقع اجرا میشه. اینا نکات مثبتی است که به طور کلی در این منشور وجود داره. اما جنبه‌های مبهمی هم وجود داره، از جمله اینکه معلوم نیست سرنوشت حقوقی این پیشنهادها چه خواهد شد، چون موکول شده به آینده و اینکه در چارچوب‌های حقوقی موجود تضمین بشه و بره. به علاوه معلوم نیستش که این منشور با قوانین مقررات موجود چه خواهد کرد، چون گفته اون مواردی که مشابه هستن رو ما باشون کاری نداریم. یعنی میگه که این منشور با هدف تجمیع شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و بعد مقرراتش جوری تفسیر بشه که با سایر قوانین و مقررات تضادی نداشته باشه، اما مشخص نمیکنه سایر قوانین و مقرراتی که با این منشور تضاد دارن و حقوق شهروندی رو ضایع میکنن رو چه باید کرد. جنبه منفی دیگری که توی این موضوع هست که قدرش به دولت مربوط میشه، قدرش به کل نظام جمهوری اسلامی، اون هم این هستش که بسیار از چیزها در این قانون به عنوان اصول پایه حقوق شهروندی کنار گذاشته شده. از نابرابری در دین و گرایش جنسی بگیرید تا برسید به مسئله قبول اعدام، که همه اینا البته به قانون ارجاع داده شد و اینا پایه های حقوق شهروند.
اما آقای قاضیان، برای ما بگید که دولت اساسا در این منشور چه کار است با عنوان قوه مجریه و یکی از قوای سگانه کشور؟
حقیقتش اگه به چارچوب حقوق اساسی در ایران توجه بکنیم، دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی هست و بنا به یک تعبیر جمهوری اسلامی 5 قوه حاکم داره یا حداقل 4 قوه حاکم داره و دولت در اینجا برای سایر ارکان حاکمیتی یعنی 2 قوه دیگر هم داره خط و رسم تعیین میکنه، در حالی که در مقامی نیست که بتونه برای اونا خط مش تعیین بکنه، بلکه این باید در طی یک سند بالادستی از طریق یک مقام حقوقی بالاتر اجرا بشه که میشه رهبری. بنابراین اون چیزهایی که در این منشور در مورد رفتار دیگر قوای دیگر خواسته شده، عملا بلا اثر، چون مادام که اون قوا نخوان امکان پذیر نیست و مهمتر از اون که خود اصل نظام نخواد، یعنی رهبری که بالاترین مقام قانونی هست، اگر ایشون نخواد که این اتفاقات بیفته قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد، چون در خیلی از قوانین مندرج شده که در اختیار قوه قضاییه است یا در اختیار مجلس که عملا تا حد زیادی زیر کنترل رهبری هست.
آقای قاضیان، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم شما هم.
آزادی یا عدالت اجتماعی، اقتصاد آزاد یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده، اقتصاد سرمایه‌داری با آزادی یا اقتصاد سوسیالیستی با دخالت دولت. همه اینها سوال‌هایی است که در کتابی که امروز بررسی خواهیم کرد به آنها پاسخ داده شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا برای ما از کتابی که به تازگی منتشر شده، چرا سوسیالیست نه، سخن بگه. از مشخصات کلی کتاب و معرفی نویسنده اون آغاز کنیم. آقای سرکوهی
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. کتاب چرا سوسیالیسم نه که ترجمه فارسیان همونطور که شما گفتین اخیراً منتشر شده رو انتشارات هرمس منتشر کرده. این کتاب رو جرارد آلن کوهن از معروفترین فیلسوفان معاصر ما نوشته و دکتر شاپور اعتمادی رو ترجمه کرده. این دومین کتابی است که از این مؤلف یا از این متفکر به فارسی ترجمه میشه. پیش از این کتاب نظریه تاریخ کارل مارکس بود با ترجمه محمود راسخ افشار منتشر شد در ایران که با استقبال هم روبرو شد. این مؤلف در سال 1941 به دنیا آمد در مونترال کانادا و بعد تحصیلات خودش رو با که آدم‌های بزرگی مثل آیزا برلین و گیلبرت رایل در دانشگاه آکسفورد و مگیل گذراند. دورانی بود که فلسفه تحلیلی رواج داشت و او هم به این نحله فلسفه پیوست و شد جزء متفکرین بزرگی که در زمینه مارکسیسم تحلیلی آثار بسیار خوبی نوشتند. این کتاب بسیار کتاب موجز و فشرده است، کتاب کوتاهی است به قول معروف و خیلی هم خوندنی است و دکتر شاپور اعتماد مقدمه بسیار بسیار مفیدی برای این کتاب نوشته، علاوه بر اینکه این کتاب رو بسیار خوش و بسیار خوب و دقیق ترجمه کرد.
آقای سرکوهی، مقدمه‌ای که از اون صحبت کردید چه ویژگی‌هایی داره که به عنوان یک مقدمه بسیار خوب از اون نام بردید؟
این مقدمه میتونه سرمشق کسانی بشه که مقدمه می‌نویسن بر کتابشون. معمولا خیلی از مترجم‌ها این کارو می‌کنن. این مقدمه بسیار کوتاه است در حالی که مقدمه‌ای که مترجم‌های دیگه می‌نویسن بسیار بلند. این مقدمه حدوداً 500 کلمه هستش. بعد هم همه جملاتش اطلاعات دقیق روشنی رو به خواننده منتقل می‌کنه که اطلاعاتی که خواننده فارسی زبان لازم داره برای فهم کتاب. در خیلی دقیق است، خیلی فشرده است، در عین حال جذاب است. فضای فکری که این کتاب در او خلق شده رو توضیح میده و بعد هم مختلفی رو که از مارکس شده از جمله تفسیر آلن مود رو توضیح میده که بازم لازمه برای درک کتاب و بعد هم یک روایت تاریخی به دست میده از نئولیبرالیسم یا نئوکنها که در دهه 70 آمدند و جوامع مختلف رو به اصطلاح خصوصی سازی کردند و چه اتفاقاتی افتاد و بعد هم میرسه به اون بحران بزرگ اقتصادی سال 2007 که به عنوان زلزله از او یاد میکنه و میگه که چطور این اقتصاد که میگفت دولت نباید دخالت کنه، ما دست ما به اصطلاح آزادی بازار یا بازار آزاد همه چیز رو درست میکنه، اونقدر بحران ایجاد کرد که آخر همه دولت ها حتی دولت آمریکا مجبور به دخالت شدن. در پایان هم یک بسیار نکته زیبایی در مورد کشور خودمون مطرح میکنه، من دوست دارم اون رو بخونم. میگه که این اقتصاد بازار 10 میلیون تحصیل کرده ما ایرانی ها رو گرفتار نان شب چنان کرده که وقتی برای ندارن که حتی این کتاب کوتاه رو بخونن. بعد هم میگه که امیدواریم اما اون یک درصدی که هنوز به کتاب علاقمندن کتاب رو مطالعه کنن.
آقای سرکوهی، به کتاب چرا سوسیالیسم نه برگردیم. این کتاب از چند فصل تشکیل شده و به چه موضوعاتی پرداخته؟
این کتاب باز در این حالی که از کتاب‌های پرفروش بوده و کتابی است که در 5 قسمت به اصطلاح تنظیم شده. در بخش اول یک سفر تفریحی هستش که نویسنده خواننده رو دعوت می‌کنه، میگه بیاین فرض کنیم که یه عده‌ای نامتجانس میرن به یک سفر تفریحی و بعد هیچ سلسله مراتبی هم وجود نداره، هیچ کسی رئیس نیست و هر کسی هر کاری که دوست داره می‌کنه. بعد با تحلیل این سفر تحلیلی و تفریحی و امکاناتی که در این سفر وجود داره نشون میده که به این عده بخره به سوی سوسیالیسم جمعی، تقسیم امور و در این حال تقسیم دارایی ها متمایل میشد و بعد از این میرسه به نکات فلسفی خودش. بعد در قسمت دوم و سوم کتاب میاد اصول اصل مساوات طلبی رو که با اصل بنیادی برابری فرصت ها و اصل اجتماع میخواد تلفیق بکنه، انواع برابری ها و برابری فرصت ها رو نشون میده، از جمله برابری فرصت بورژوازی، نوع چپ لیبرال و نوع سوسیالیستی رو بسیار خوب تشریح میکنه و در فصل چهارم میاد میگه که حالا اگر ما میگیم که اقتصاد سوسیالیستی خوب است، آیا اصولا ممکن هست میشه این اقتصاد تحقق پیدا بکنه و چی کار باید بکنیم تا این اقتصاد تحقق پیدا کنه؟ در قسمت پایانی کتاب هم میپردازه به ادامه بحثش.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، زلزله ای روز گذشته شهرستان برازجان رو تکان داد. برای ما بگید که این زلزله در روزنامه‌های امروز تهران چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحات میانی اخبار زلزله برازجان رو منتشر کردن، اما روزنامه‌های اعتماد و قانون غیر از اون که در صفحه یک گزارش‌های در این باره منتشر کردن و عکس‌هایی به همین موضوع از جمله روزنامه اعتماد اختصاص داده، گزارش‌هایی هم در صفحات میانی از جزئیات و شرایط تازه در برازجان و منطقه دشتستان منتشر کردن. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر آقای حسین درخشان به روزنامه اعتماد گفته که دست کم 8 نفر جان خودشون رو در این زلزله از دست دادن و بیش از 203 نفر مصدوم یا مجروح شدن که به گفته ایشون حدود 73 نفر از این تعداد به بیمارستان‌های مختلف منتقل شدن، اما بقیه در خود منطقه توسط گروه‌های امداد و نجات درمان شدن. البته روزنامه قانون به سراغ نمایندگان استان بوشهر رفته و با اونها گفتگوهایی درباره ابعاد این زلزله انجام داده. آقای مهدی موسوی نژاد که خودش نماینده دشتستان هست در مجلس شورای اسلامی و در منطقه زلزله زده هم حاضر بوده، گفته که هیچ کدوم از مسئولان ارشد به منطقه زلزله زده دشتستان و برازجان سفر نکردن. در این حال ایشون گفته که مردم بیشتر به چادر و نیازهای اولیه نیاز دارن. آقای موسی احمدی نماینده یکی دیگر از نمایندگان استان بوشهر در مجلس هم تاکید کرده که مردم در مضیقه هستن و نیاز به پتو و کمک‌های غذایی دارن.
آقای رفیع‌زاده، در بخش اول گفتید که روزنامه شرق گزارش اختصاصی داره از پاداش‌های دولت قبلی در سازمان تامین اجتماعی، جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، این گزارش روزنامه شرق امروز مربوط هست به گزارشی که روز گذشته اسنادش رو سایت خانه ملت که سایت رسمی مجلس شورای اسلامی هست منتشر کرد. روزنامه شرق نوشته که در اسناد منتشر شده نشون میده که سازمان تأمین اجتماعی مدیران ارشدش به خودشون پاداش‌های میلیونی و بیش از 100 میلیون حتی دادن طی 6 ماه دوم سال 91 و 6 ماه نخست سال 92. اینطوری که روزنامه شرق نوشته، اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبلغ 377 میلیون تومان به خودشون پاداش دادن و اعضای هیئت امنا هم مبلغ 463 میلیون تومان به خودشون پاداش دادن و موارد کاملش رو هم بدون ذکر نام مقام های مسئول اسامیشون رو به شکل اختصاری روزنامه شرق در یک جدول با مبالغ دریافتی منتشر کرد.
و آقای رفیع‌زاده، فرصت بسیار کمی داریم تا برای ما بگید که روزنامه های امروز به بحث پیشنویس منشور حقوق شهروندی چطور پرداختن؟
امروز برخی از روزنامه‌های اصولگرا حمله تازه‌ای رو به آقای حسن روحانی و دولت ایشون در باره انتشار پیشنویس منشور حقوق شهروندی آغاز کردند. معمولاً هم مثل همیشه روزنامه‌های کیهان و جوان در صدر این روزنامه‌ها هستند. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش تأکید کرده که اصل که بخشی از قانون اساسی مربوط است به حقوق ملت و نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست، مگر اینکه آقای روحانی بخواد تبلیغات سیاسی انجام بده. و روزنامه جوان هم تأکید کرده که آقای روحانی همون منشوری رو که آقای مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرده بود کپی کرده و به نوشته روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، آقای روحانی همون رو منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه با بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته که وقتی که بازی پرسپولیس میلان رو می‌دیدم به خودم گفتم مالدینی و بقیه ایتالیایی‌ها در مورد ما چه فکر می‌کنن وقتی که حتی یک زن در تماشاگران نیست، یعنی نمی‌گذارند که باشد. آنقدر خجالت کشیدم که انرژی هسته‌ای ظریف و تحریم را فراموش کردم. کاش ظریف به آنها می‌فهماند که در ایران زن هم داریم اما آنها در تحریمند. و شنونده دیگری که باز هم بدون نام برای ما اسمس فرستاده اینطور نوشته که مشکل ایران و آمریکا بزرگ است و حل شدنی نیست. رژیم منظورش این است که با تبلیغات شاید بتواند بین آمریکا و اسرائیل فاصله بیاندازد، ولی امکان ندارد. صدها سناتور در آمریکا طرفدار اسرائیل هستند. هدف برنامه اتمی نیست، هدف کمک‌های رژیم به حماس و حزب الله و سوریه و مشکلات در عراق است و شنونده هم به نام اسقر نوشته آقای روحانی شما هم دانشگاهی هستید هم حوزوی در شأن شما نبود با بی‌انصافی اینقدر بدگویی از دولت احمدی نژاد کردید لااقل از سعید جلیلی تشکر می‌کردید که با پافشاری و اصرار بر حق ایران برای غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای زیر بار زور نرفت و اکنون غرب وادار به قبول توافقنامه اخیر با دولت شما شد همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی
صبح بخیر امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید شنبه است مثل همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم هنرمندانی که چه در ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنند البته معمولا بیشتر تو این بین به هنرمندان عرصه مستقل موسیقی توجه میکنم چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر فرصت خودنمایی دارن و کمتر بهشون پرداخته میشه اما هر از چنگاهی هم مثل امروز صرفاً به تک آهنگ‌های جدید موسیقی پاپ از چهره‌های مطرح میپردازم و امروز رو با آهنگی تازه از ساسی مانکن شروع میکنم هنرمند پر سر و صدای موسیقی پاپ ایرانی
دوست نداری صدامو نمیمونی با ما خبر نداری همه گوش میدن شیش و نهامو چرا دوست نداری چرا هی نگم میکنی آخه زورکی چرا دیگه نمیخندی باز تورکی تورکی آها چه دختر مارمولکی
تک آهنگی تازه از ساسی مانکن تک آهنگی به اسم عدسه ساسی مانکن برای این آهنگ یک ویدیو پرزرق و برق درست کرده به نظر میاد ساخت این ویدیو کلی خرج رو دست او گذاشته ساسی مانکن 25 سال اهل اهواز آهنگساز خواننده و نوازنده پرطرفدار موسیقی پاپ 6-7 سالی با تک آهنگاش تو ایران معروف شده اما هیچ وقت تو عرصه رسمی فعالیت نداشته و به نظر هم میاد الان بیرون از ایران زندگی میکنه به اسم طلایه‌دار آهنگی تازه از حمید حامی خواننده موسیقی پاپ او این آهنگ رو به یاد بابک بیات منتشر کرده آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی که هفته پیش 5 آذر همزمان بود با 7 سال مرگش بابک بیات هنرمندیه که برای فیلم‌های بسیاری آهنگ ساخته و برای هنرمندان نسل‌های مختلف موسیقی پاپ از ابی گوگوش و داریوش گرفته تا چهره‌های جوان‌تری مثل همین حمید حامی و خشایار اعتمادی حالا حامی آهنگی رو به یاد استاد ساخت و اجرا کرده البته بر روی ترانه ای از بابک صحرایی
خیلی وقته عمر حسای بعد حسای پاییزی با فریاد از اون روز و شما شبه شغل روز کنامون سالهای در شتابون ساعتهای بیخران اون شبای پر از غفل اون روزای پر از دیوان.
این یکی آهنگی به اسم ساعت صفر، جدیدترین آهنگ رضا یزدانی. یزدانی خودش این آهنگ رو ساخته، البته ترانه سراش امین صدیقیه. یزدانی خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی پاپ که 10 سالیه به صورت رسمی تو موسیقی ایران فعالیت میکنه و تا به حال 5 آلبوم منتشر کرده که آخرینش اسمش بود خاطرات مبهم، آلبومی که پارسال به بازار اومد.
بیدار شدن تو رویاها سبکیه سنگین اینه
کار بنیامین بهادری، آهنگی به اسم آشوب. البته قبلا بهادری این آهنگ رو به شکلی متفاوت منتشر کرده بود، آهنگ که ساخته خود بنیامین بهادری و ترانه‌اش رو فرید اسدی نوشته و حالا با تنظیمی متفاوت ارائه شده. بنیامین بهادری تلاش میکنه که بعد از 4 سال امسال آلبومی تازه رو به بازار بده. او آخرین و دومین آلبومش رو سال 88 منتشر کرده بود، آلبومی به اسم 88.
پنجره رو به غروب آخرین روزای خوب تو دلم آشوب پاییز دوباره نگو این خاطره رو به مفعول عشقمون رو به نزول همه ی دردات قبول عشقمون.
در آخر به آهنگی تازه از رضا صادقی گوش میدیم. رضا صادقی این چهره پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ تو این چند ماه هر از چندگاهی تک آهنگی رو منتشر کرده و حالا آخرینش رو به اشتراک گذاشته، آخرینی که اسمش است فقط عشق. آهنگساز این قطعه آریا عظیمی نژاد، آهنگساز مطرح، و ترانه‌اش رو امین حسین الله یاری نوشته. با هم گوش میدیم آهنگ فقط عشق با آواز رضا صادقی.
تا دقایق دیگر پخش تصویری برنامه سخن با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
تموم غماتو یه جا میخرم مثل خاک غالی که باید دکون مثل شیشه غم که باید چکست به این آسمونه تا تلایی قسم به این سفره باز و نونی که هم